أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. فرض چهارم از فروضی که به حسب مقام اثبات در بحث اجزاء در اوامر اضطراری، اون هم از حیث اعاده مطرحه، تقریبا همون فرض سوم است با یک تفاوت جزئی. خوب دقت کنید، در فرض سوم ما گفتیم چند مطلب مورد قبوله، یعنی اصلا فرض سوم بر این چند امر مبتنی است. یکی این که ما قائل به تعدد اوامر باشیم، دیگر این که تعدد اوامر را ناشی از اختلاف ماهیت مأمورون به بدانیم، و سوم این که اجماعی هم در کار نباشد که ما را که ما بر اساس اون بگیم فقط یک تکلیف را باید انجام بدیم، و چهارم این که دلیل مبدل اطلاق داشته باشه. خب در فرض چهارم بعضی از این امور وجود دارن، یعنی فرض چهارم مبتنی بر این است که اولا ما قائل به تعدد اوامر هستیم، و اجماعی هم در کار نیست که ما بر اساس اون بگوییم مکلف به یک تکلیف در اون زمان مشخص هستیم، لکن تفاوتی که با فرض سوم داره در اینه که در فرض سوم تعدد اوامر ناشی از اختلاف ماهیات بود، ولی در فرض چهارم تعدد اوامر به خاطر بعضی از ضرورت‌هایی است که ایجاب کرده امر متعدد بشه، یعنی ماهیت‌ها با هم هیچ فرقی ندارن. امر به صلات مع الوضو و امر به صلات مع التیمم دو امرند، چون فرض اینه اوامر متعددن، ولی این تعدد برخلاف فرض سوم که به خاطر اختلاف ماهیت صلات مع التیمم و صلات مع الوضو بود، اینجا به خاطر این اختلاف نیست، یعنی طبق این فرض ماهیت نماز با وضو و ماهیت نماز با تیمم واحده، تغایری بین ماهیت نماز با وضو و نماز با تیمم نیست. منتها یه ضرورتی بوده که مولا ناچار شده طلب این ماهیت واحده را در قالب دو امر بیان کنه. به عبارت دیگر مطلوب و خواست مولا یک چیز بیشتر نیست. خواست مولا نمازه، منتها ناچار شده برای اینکه این خواست را به درستی به مکلف تفهیم کنه، اون رو در قالب دو امر بیان کرده. برای تقریب به ذهن، ما تنظیر میکنیم اینجا را به بحث قصد قربت و اخذ این قید در متعلق امر. اگر خاطرتون باشه یه بحثی داشتیم که ما به تفصیل همین امسال دربارش بحث کردیم که آیا اخذ قصد قربت در متعلق امر امکان داره یا نداره. خب بعضی ها میگفتن محاله، بعضی ها میگفتن ممکنه. راههایی برای این مسئله بیان شد، از جمله راههایی که برای حل این مسئله ذکر شد این بود که درسته ما نمیتوانیم قید قصد قربت یا قصد امتثال امر را در متعلق همون امر اخذ کنیم، ولی می توانیم تصویر کنیم که این قید به وسیله امر دیگری توسط مولا بیان شده. در همون امر مولا نمی تواند قصد قربت را اخذ کنه، نمی تواند بگوید سله به قصد امری به خاطر محظوراتی که داره، ولی میتواند اول بگوید سله، بعد در قالب امر دیگری بفرماید اون نمازی که من دستور داده بودم را به قصد قربت بیاور. یعنی اعتبار قصد قربت را در قالب یک امر دیگر بیان بکنه. حالا این خودش البته محل بحث و اشکال بود، ولی اجمالاً برای تقریب به ذهن عرض کردم که گاهی ممکنه مولا یک خواسته و یک مطلوب خودش را در قالب دو امر بیان کنه از روی ناچاری، مثل همین راهی که بعضی مطرح کردن. خب در این فرض هم نظیر اون چه که در مسئله قصد قربت مطرح شده تصویر میکنیم. یعنی خوب دقت کنید، مولا از مکلف نماز خواسته، نماز با وضو، نماز با تیمم، ولی اگر امر به نماز با وضو کرده و سپس علیکم السلام امر به نماز با تیمم کرده، این نه برای این است که اینها دو تا مطلوب جداگانه و دو خواسته مستقل مولا هستند. حقیقت مطلوب مولا یک چیز بیشتر نیست، اونم نمازه. منتها چون شارع نمیتوانسته این خواسته را به نحوی مطرح کنه و بگه نماز با وضو برای کسی که واجد الماءه و نماز با تیمم برای کسی که فاقد الماءه، امر به هر یک را مستقلن آورده. اگر این راه باز باشه، وقت منشأ تعدد اوامر دیگه اختلاف ماهیات نیست، بلکه منشأ اختلاف اوامر ضرورت و ناچاری است که برای شارع به وجود آمده و به واسطه اون امرها را مستقلن بیان کرده. خب حالا باید ببینیم اون ضرورتی که در این مقام بوده چیه. طبق نظر محقق خراسانی، چرا شارع در مقام بیان یک خواسته یعنی صلات به دو امر تمسک کرده و به دو امر متوسل شده؟ اینجا که مثل مسئله قصد قربت نیست. تازه مرحوم آقای آخوند در خود بحث از قصد قربت این تعدد امر را نپذیرفت، قبول نکردن که شارع میتواند قصد قربت را به وسیله امر دیگری معتبر کنه، همون رو ایشون رد کرد. اما حالا میخوایم ببینیم آیا میتوانیم در چارچوب مبانی مرحوم آقای آخوند به نحوی تعدد امر را در ما نحنوی تصویر کنیم که مستلزم اختلاف ماهیت و حقیقت صلات با تیمم و صلات با وضو نباشه؟ آیا میتونیم این کار رو بکنیم؟ اینجا از یک طریقی استفاده شده که بر اساس اون طریق چه بسا بتوان تعدد اوامر را در این مقام توجیه کرد بدون اینکه موجب اختلاف ماهیت این دوتا باشه. خوب دقت کنید، اون مبنایی که از اون مبنا میتوان استفاده کرد برای توجیه تعدد امر در ما نحنفی یه مطلبی است که محقق خراسانی در بحث از احکام وضعیه گفتن. در احکام وضعیه که ما بحثش را در مباحث حکم در گذشته به نحو مبسوط مطرح کردیم، این تقسیم مطرح شده که مرحوم آخوند احکام وضعیه را بر سه قسم میدونه. از حیث امکان جعل شارع و از حیث جعل استقلالی و جعل تبعی. در اون اقسام یک قسمی مطرح شده و اون اینه که بعضی از احکام وضعیه نمیتوانند متعلق جعل استقلالی شارع باشند، اما میتوانند متعلق جعل تبعی شارع قرار بگیرند. مثالی که برای این قسم زدن مسئله جزئیته، جزئیت للمأمور به. میگن جزئیت للمأمور به متعلق جعل استقلالی شارع نمیتواند قرار بگیرد، اما متعلق جعل تبعی میتونه باشه. مثلا رکوع جزئیت داره برای نماز، اینجا شارع نمیتونه مستقلن امر به رکوع کند، نمیتونه بگه ارکع، بلکه باید امر را متعلق به یک مرکب بکنه که از جمله اجزای اون مرکب رکوعه. یعنی امر به صلات بکنه که این صلات دارای اجزایی است و از جمله اجزا رکوعه، اون وقت ما جزئیت را از این امر استفاده کنیم. پس جزئیت رکوع برای صلات مجعوله، جعل شارع بهش تعلق گرفته، اما نه جعل استقلالی بلکه جعل تبعی. خب این مسئله نه تنها در باب جزئیت، در باب شرطیت هم هست. حالا چون بحث ما راجع به طهارته که شرط صلاته، اینجا هم همینطوره. ببینید الان خداوند متعال نماز رو واجب کرده، اما این نماز یه شرطی داره به نام طهارت. حالا اگر طهارت مائیه باشه اسمش وضوست، اگر طهارت ترابیه باشه اسمش تیممه. شارع وضو را برای واجد الماء و تیمم را برای فاقد الماء به عنوان شرط قرار داده، اما این شرطیت در قالب امر به صلات مقیدن بالوضو استفاده شده. یعنی یک بار شارع میاد امر میکنه به صلات مع الوضو، میفرماید اقیم الصلاة مع الوضو، ما اینجا شرطیت وضو را برای صلات انتزاع میکنیم. یه بار میاد امر میکنه به صلات مع تیمم، میگه اقیم الصلاة مع تیمم، ما شرطیت تیمم را برای صلات انتزاع میکنیم. پس این دو امره، ولی این دو امر در این دو امر خاص تو مطلوب مولا متعدد نیست. ببینید شاهد بر این که میگیم دو امر است نه یک امر اینه که اگر یک امر بود نمیتونست هم منشأ انتزاع شرطیت وضو باشد، هم منشأ انتزاع شرطیت تیمم. ما از یک امر نمیتونیم شرطیت دو چیز مثل وضو و تیمم را انتزاع کنیم. یه بار صلات مشروط شده به وضو، شرطیت وضو انتزاع شده، منتها برای واجد الماء. یک بارم با بیان دیگر و امر دیگر صلات متعلق واقع شده، متعلق امر واقع شده، متعلق خواست مولا واقع شده، مشروط به تیمم و این برای فاقد الماء و ما شرطیت تیمم را انتزاع کردیم. پس این دو امر قطعا یک امر نمیتونه باشه. دو امره که یه بار شرطیت وضو رو ما انتزاع میکنیم، یه بار شرطیت تیمم را. خب پس دو امر داریم طبق فرض، اما منشأ تعدد امر اختلاف ماهیت این دو نیست، بلکه منشأ تعدد امر ضرورتی بوده که در اینجا پیش آمده. خداوند میخواسته شرطیت وضو را برای صلات برای شخص واجد الماء بیان کنه و نیز شرطیت تیمم را برای صلات برای فاقد الماء بیان کنه و چون نمیتونست شرطیت هر دو رو در قالب یک امر اظهار کنه، به ناچار اینها رو در قالب دو امر بیان کرده. چون یک امر نمیتونه منشأ انتزاع شرطیت دو شرط متفاوت بشه. بله اون چی که گفته شد عمدتاً برای تصویر تعدد امر که ناشی از اختلاف ماهیت نباشه. خب حالا با این توضیحات این فرض چهارم روشن شد. خب بعد از اینکه این توضیحات رو دادیم، حالا ببینیم اگر بیام سر اصل بحث، اگر کسی این فرضا رو داشته باشید، حالا با این فرض شما بیاید ببینید حالا کسی فاقد الماء بوده، نماز با تیمم خوانده، اما هنوز از وقت خارج نشده، عصره، به آب دسترسی پیدا کرده. خب این آدم باید دوباره نماز با وضو بخواند یا لازم نیست؟ آیا اون نماز با تیمم که قبلا خونده مجزی هست یا نیست؟ اینجا دیگه حالا باید بتونید بفرمایید اینجا ما باید چی بگیم؟ باید بگیم مجزیست یا نه؟ بله؟ احسن، مجزیه. اینجا باید قائل به اجزا بشیم. چرا باید قائل به اجزا بشیم؟ دقت کنید، برای اینکه نمازی که در ابتدا با تیمم خونده شده طبق فرض نمازی بوده که مشروع و صحیح بوده، چون امر داشته و از نظر شارع منعی برای اتیان به اون صلات نبوده. الان که آب پیدا کرده، درسته یک امر دیگری به صلات محل وضو ظاهر شده، سر و کلش پیدا شده، ولی طبق فرض این امر و امر اول هر دو مبین یک خواست مولا بودند. طبق فرض تعدد اوامر ناشی از اختلاف ماهیات مطلوب نبوده، شارع یه خواسته داشته، منتها گفته کسی که آب نداره با تیمم، کسی که آب داره با وضو نماز بخواند. اگر یک امر باشه فی الواقع درسته تعدده، ولی چون ریشش اون نکته ای بوده که ما عرض کردیم با امتثال امر و نماز با تیمم، اتیان به نماز با تیمم، دیگه امر به صلات باقی نمیماند. تا الان بعد از پیدا شدن آب او را مکلف به نماز با وضو بکنیم، لذا باید قائل به اجزا بشیم. دقت بفرمایید، ببینید همه مسئله اینه که مثلا اگر من برای این که باز چیز بشه، اگر مثلا اصل تعدد امر را برای اعتبار قصد قربت میپذیرفتیم، چنانچه کسی نماز با قصد قربت میخواند، آیا هر دو امر را امتثال نکرده بود؟ اونجا یه خواسته بوده، اونطور در قالب دو امر بیان شده، ازا خواسته اتیان شده بود. اینجا هم وقتی حقیقت خواست مولا یه چیز بیشتر نیست و اینم قبلا اتیان شده، لذا امر ساقط شده، دیگه امری باقی نیست که ما بخوایم سخن از امتثال اون امر برای بار دوم مطرح کنیم. لذا در این فرض چهارم هم باید قائل به اجزا بشیم و اعاده لازم نیست. سوال شما چی هم؟ نه، ما فروض مختلف رو گفتیم. آره دیگه، چهار تا فرض، این فرضا با هم فرق داره، همینه که گفتیم تو این چهار فرض، نه این چهار فرض، اینا هر کدوم با هم فرق داره. میگیم تو سه فرض به حسب مقام اثبات قائل به اجزا میشیم، تو یه فرض قائل به عدم اجزا. چی فرمودید آقا؟ فرق نمی کنه، اون در همه این موارد بسته به اینه که مبنای ما چی باشه، فرض مسئله چی باشه. اما فردا چون 13 رجب هم هست، یه چند کلمه ای من با این که وقت کمه، من هم در جلسه بحث قبلی و هم در این جلسه میخواستم هم راجع به 13 رجب هم مسئله اعتکاف مطالبی رو عرض کنم. احتیاج به وقت طولانی تری داشتم، اما متاسفانه وقت کمه. من فقط به مناسبت 13 رجب و سال روز ولادت با سعادت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام به یک نکته در رابطه با امیر المؤمنین اشاره میکنم. خوب دقت کنید، واقعا در رابطه با این شخصیت که خود خداوند او را میشناسد و پیامبر او را میشناسد، ما بخوایم سخن گفتیم که جاهلیم به اون شخصیت، خیلی سخته. معرفی یک شخصیت متوقف بر شناخت اون شخصیت. طبق روایتی که از پیامبر صلوات الله علیه وارد شده که می فرماید خدا را جز من و تو نشناخت و من را جز خدا و تو نشناختند و تو را جز من و خدا نشناختند، دیگه جایی برای سخن گفتن ما و امثال ما و بزرگتر از ما نیست. ما چی میخواییم بگیم؟ چه میدانیم که بگوییم؟ ناچاریم برای معرفی یه همچین شخصیتی یا به قرآن رجوع کنیم، یا به کلام رسول خدا، یا به کلام خودش، یا به رفتار و اعمالش نظر کنیم، و یا معصومین که اونها هم به تبع مقامشون علم و معرفتی به این شخصیت داشتن. واقعا این مسئله مهمی است که بالاخره آدم از چیزی که میخواد سخن بگه باید بداند از چه جایگاهی و با چه اطلاع و معرفتی سخن میگه. حالا بگذریم از اون چه که در قرآن راجع به امیرالمؤمنین وارد شده، بگذریم از کلماتی که پیامبر درباره امیرالمؤمنین فرموده که در منابع اهل سنت هم نقل شده. این روایت را از ابن عباس نقل کردن در بعضی از کتب اهل سنت که پیامبر صلوات الله علیه فرمود من احب ان ينظر الى آدم فی علمه، بله، و الى نوح فی تقواه، و ابراهیم فی حلمه، و الى موسی فی عبادته، فلینظر الى علی ابن ابی طالب علیه السلام. کسی که دوست دارد علم و دانش آدم را بفهمد، تقوای نوح را درک کنه، حلم و صبر و بردباری ابراهیم خلیل را درک کند، و عبادت موسی را دریافت کنه و بفهمه، به علی ابن ابی طالب نظر کنه. این چیز کمی نیست. روایاتی نظیر این که مبین شخصیت امیرالمؤمنینه زیاد وارد شده. اما من فقط امروز روی یک نکته میخوام تأکید کنم که این حتما برای ما روحانیون و طلبه ها و برای هر کسی که به نوعی در جایگاهی قرار گرفته که باید با مردم مرتبط باشه، این یک خط روشن و تابلوی زیبای هدایته. خود امیرالمؤمنین درباره بعضی به مناسبت، حالا من میخواستم اون کلام امیرالمؤمنین رو کاملش رو این چند جمله‌ای بود بخوانم، وقت نیست، ولی در مورد بعضی از اهل ایمان میفرماید اینها کسانی هستند که با بدنهاشون در این دنیا مصاحبند ولی ارواحشون تعلق به عالم بالا داره، و صاحب دنیا به ابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلا. تو دنیا هستن، بدنهاشون تو این دنیاست، اما روحشون با بالاترین مکان و مقام این عالم مرتبطه. خود امیرالمؤمنین در این جهت نمونه بود. اصلا وقتی که پای بندگی و عبادت و راز و نیاز بود، یه آدم دیگه بود. روز که میشد با مردم سر و کار داشت، یه آدم دیگه بود. یعنی اصلا بعضی میگفتن این همون آدمی است که شب اونجور گریه میکند، اما روز با مردم اهل ارتباط، صمیمیت، خوشوبش، رفاقت. به این روحیه امیرالمؤمنین به حدی بود که عمرو عاص وقتی میخواست علیه امیرالمؤمنین تبلیغ بکنه میفرمود و عمرو عاص میگفت علی به درد خلافت نمیخوره، چون آدم خندرویست و آدم خندرو به درد خلافت نمیخوره. خلافت آدم عبوس میخواد که مردم از او بترسند. امیرالمؤمنین وقتی این مطالب به گوشش میرسید میفرمود عجباً لابن نابغه، اشاره به او میکرد که من از این پسر نابغه، این کنایه است، طعنه است، من از پسر نابغه تعجب میکنم که میگه علی خیلی با مردم خوشوبش میکنه، علی با مردم شوخی میکنه. این نقص جمع بین این دو جهت که هم با مردم باشیم هم نباشیم خیلی کار سختی است. ما به گذشته که برمیگردیم، یا همین الان پیرامون خودمون که نگاه میکنیم، یا یه عده‌ای راه زهد و دنیا گریزی رو پیش گرفتن و فکر میکنن این راه مساوی است با قطع ارتباط با مردم، عبوس بودن، ترشرو بودن، تو عالم خود بودن، با هیچ کس و هیچ چیز کار نداشتن. یه عده‌ام از اون ور وقتی میفتن به ارتباط با مردم، دیگه خدا و قیامت و همه چیز یادشون میره. این خیلی مهمه، ما بتوانیم خودمون را تنظیم کنیم، پیچ شخصیتمون را تنظیم کنیم، هم خاکی باشیم هم افلاکی، هم با مردم باشیم هم نباشیم، هم تو این دنیا باشیم مثل همه مردم، با همه انس و الفت و اختلاط و رفاقت و صمیمیت، و هم علقه پیدا نکنیم، فکر و ذکرمون نشه مردم، همه چیزمون نشه مردم، همه چیز نشه رضایت مردم، همه چیز نشه خوش آمدن مردم. دلبسته این سلام و صلوات ها و تکریم ها و اینها نشیم. باید بدانیم اینها هیچ سرمایه‌ای برای ما نیست جز این که رضایت یک دل دردمند درش باشه و دعایی از ناحیه مردم پشت سر ما باشه. باید بتوانیم هم با اون مقامات عالیه معنوی مرتبط باشیم و در عین حال وقتی که تو این دنیا زندگی میکنیم با استانداردهای این دنیا با مردم مواجه بشیم، و جمع بین اینها کار هر کسی نیست. و امیرالمؤمنین خودش نمونه عالی این ویژگی بود. این نمونه عالی این ویژگی بود که با مردم کاملا مردمی و با خدا کاملا با عبودیت و بندگی. ما باید این یاد بگیریم، روحانیت باید واقعا تا میتواند مردمی باشد و تا میتواند خدایی باشد. این دوتا رو باید با هم جمع کرد. الحمدلله رب العالمین.